أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی بود. سرقفلی در قانون ابتداعاً ظاهراً در سال 56 تصویب شد. گاهی هم از او تعبیر می‌کردند به حق کسب و پیشه، و بعد در سال 76 مجدداً بررسی شد و تصویب شد. و آنچه که در قانون سرقفلی هست، در قانون روابط بین مالک و مستأجر، شرط الفعل مطرح شده. در ماده 7 داره هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید. در این صورت مستأجر می تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. ماده 8. هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر سال آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. تعبیر این که مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد، اگر کنایه باشد از التزام به فعل، یعنی من ملتزم می شوم که شما را بیرون نکنم، ملتزم می شوم به شما اجاره بدهم، ملتزم می شوم اجاره را گرانتر نکنم، این شرط الفعل. کنایه از شرط الفعل باشه اشکالی نداره، اما آثار قانونی سرقفلی که در بازار هست با این محقق نمیشه، توضیح خواهیم داد. ولیکن اگر این تعبیر به معنای اعتبار عدم الحق باشه، عدم حق اجاره دادن به غیر، این میشه شرط محرم حلال، شرط مخالف کتاب و سنت. در ضمن عقد ازدواج اگر زن شرط کنه حق طلاق داشته باشد، در فرضی که شوهرش مثلا 6 ماه غائب بشود، معتاد بشود، ازدواج مجدد کند، این شرط باطله. باید شرط بکنه یا من وکیلم در طلاق، یا بگه ملتزم باش مرا طلاق بدهی. اما اینکه بگه من حق طلاق داشته باشم، از طلاق به ید من اخذ به ساق، شما داری خلاف شرع حرف میزنی. جالب اینه این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، تعبیر حق. حالا اینو باید توجیه کرد. ببینید در منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی در جلد 1 صفحه 423 و 422 میگه که یقبض المالک من المستأجر مبلغا که 500 دینار مثلا و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد ان یجدد الایجار لهذا المستأجر او لمن یتنازل له المستأجر بدون زیادت و نقیصه. این خوبه، شرط الفعل، شرط می کند بر مالک که مالک اجاره را تجدید کند هر سال. خب این شرط نافذ. بعد در مسئله 35 داره که شرط بکنند در ضمن عقد ایجار که لیس للمالک اجبار المستأجر علی التخلیه وللمستأجر حق البقاء فی المحل وللمستأجر حق تجدید عقد الاجاره سنویا. این تعبیر دقیق نیست. شرط بکند حق دارد، این خلاف شرعه، مگر کنایه باشه. کنایه باشه از این که یعنی شرط الفعل، شرط میکنه این کار را باید بکنی و با این شرط الفعل من حق پیدا میکنم. شرط الفعل دیگه، اون قانونم شرط الفعل بود. امامم در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 615 تعبیرشون اینه: لو استأجر دکتن مثلا و شرط علی الموجر ان لا یزید علی مبلغ الاجاره الی مدت طویله. خب این شرط الفعل دیگه. و شرط ایزن انه لو حول المحل الی غیرهی و هو الی غیره و هاکذا یعمل الموجر معه معاملته، یعنی با اون مستأجر دوم هم همون معامله کند که با همون مستأجر اول می کند، اجاره را زیاد نگیرد از او. خب اینا همه شرط الفعل. در مسئله 6 لو شرط علی الموجر ان بله مستأجر دوم با مالک قرارداد می‌بندد، ولی مستأجر اول شرط کرده است بر مالک، شرط می‌کنم مبادا اجاره با اون مستأجر دوم را امتناع کنی و نپذیری و یا اجرت زیاد از او بخواهی بگیری. در مسئله 6 در تعریف دارن لو شرط علی الموجر فی ضمن عقد الاجاره ان لا یزید علی مبلغ الاجاره مادام المستأجر فی ولا یکون له حق و اخراجه، باز اینجا هم تعبیر حق شد، و علیه ایجاره کل سنه بالمقدار المذکور فله اخذ مقدار به عنوان سرقفلیه. باز در مسئله 7 داره که لو شرط علی الموجر فی ضمن العقد ان لا یؤجر المحل من غیره و یؤجره منه سنویا بالاجاره المتعارفه فله اخذ مقدار به عنوان سرقفلیه. این شرط ها رو نافذ دونست، شرط الفعل اینها. و سرقفلی هم اسم اون پولی گرفت که مستأجر اول میگیره از مالک یا از مستأجر دوم بابت تنازل از حق. خب شرط الفعل که در قانون اومده، در فقه، در فتوای بزرگانی آمد که خوندیم، فقط الزام تکلیفی میاره بر خود مالک. مالک مرد، ورثه مالک میان میگن آقای مستأجر برو بیرون، اجاره تموم شده برو بیرون. میگه آقا ما بر پدر خدا بیامرزتون یه کار نکن که دیگه خدا بیامرزی نتونیم بگیم بهش. ما با پدر خدا بیامرزتون شرط بستیم، این ورثه‌م بدبختی چند سال درس فقه خوندن میگن خب پدرمون شرط رو پذیرفت، ما که طرف قرارداد نبودیم. المؤمنون عند شروطهم، نگفت که ورثه المؤمنین عند شروط ابیهم. او شرط کرد، برید پیداش کنید از هر کجا بیارید، وفا کنه به شرط. الان این مغازه ملک ماست و ما شرط نبستیم که واجب الوفا باشه. خود مالک حالا شرط بست که اجاره به دیگران ندهد بدون اذن این مستأجر، ولی اجاره داد. مدت اجاره با اون مستأجر اول امروز تمام شد، این مالک هم فرصت طلبی کرد سریع اجاره داد به یک شخص دیگری، رفتن بنگاه قرارداد اجاره هم نوشتن. خب مستأجر اول میاد میگه آقا تو از من پول گرفتی اضافه ملتزم شدی به دیگران اجاره ندی بدون اذن من، ملتزم شدی دو مرتبه به من اجاره بدی. میگه شما خودتون مسئله نمیگید برای مردم که اگر مردی در ضمن عقد ازدواج ملتزم بشود ازدواج مجدد نکند، ولی برخلاف شرع ازدواج مجدد کرد ازدواجش صحیح است. امام هم داره، فقهای های دیگه هم معن دارن، دیگه از اون که بدتر نیست که. ما ملتزم شدیم به شما اجاره بدیم و به دیگران اجاره ندیم، خلاف شرط عمل کردیم رفتیم به دیگران اجاره دادیم، چرا اجاره ما باطل باشه؟ بله من قبول دارم اگر مالک اجاره به دیگران نده ولی حاضر نیستم به این آقا اجاره بده، اینو ما قبول داریم که میره این مستأجر اول پیش حاکم شهر یا نماینده پیش حاکم شهر، حاکم شهر به اون مالک میگه که باید وفا کنی به شرط، اگه بشه او رو الزام میکنن. حالا آقای سیستانی فرموده حاکم شهر هم نمیخواد، چهار تا از اون گردن کلفت های محل پیدا کنه برن اون مالک رو تهدیدش کنن، اکراه به حق دیگه، و اونم از ترس بیاد اجاره رو ببنده با این مستأجر. حالا نشد حاکمشن، بلکه آی خویی داره و ما هم تحقیق کردیم دیم آی سیستانی هم نظرش همینه که اگر حاکم نمیتونست اجبار کنه این مالک را بر وفاء به شرط، حالا فراریست یا ابا داره هیچ زیر بار نمیره، از باب الحاکم و ولی الممتنع میاد خودش قرارداد اجاره میبنده با این مستأجر ولایتن بر این مالک. الحاکم و ولی الممتنع سیره و غلاییه است، در اجماع ادعا شده ولی اجماع هم منشأ سیره عقلائیه است. آقا این چه حاکمی است که میبینه که طرف حق دیگری رو نمیده نتونه کاری بکنه، اصلا خلاف مرتکز قانون، حکومت اصلا برای همین اومده دیگه، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، یه ارتکاز عقلائی است دیگر. بابا ملتزم شد، آقای خویی مسئله رو در عقد موقت داره، میگه که لو تسالها، اگه صلح کنن زن و شوهر در عقد موقت، الا ان یهبها المده و ان تتزوج من فلان، یا حالا شوهر زیر بار نمیره بعد از این عقد صلح به مدت نمی کنه، یا این شوهر بدبخت هبه مدت کرده گفته آقای شرط کردیم بعد از انقضاء عده ازدواج کنیم، فرض کنیم با یک شخص دیگری که من نظرم هست، نری با دشمن من ازدواج کنی که تو خیابون منو میبینه خلاصه منو مسخره کنه، زیر بار نمیره، زن میگه نه من شرط کردم ازدواج با فلانی کنم قبول نمی کنم. آقای خویی در منهاج الصالحین در بحث نکاح منقطع داره که متوسل میشه این زن این مرد به حاکم شهر لیجبرها الا ان تتزوج به فلان، و اذا تنعت تولا الحاکم الشرعی ان یزوجها من فلان. آقای سیستانی این جمله را حذف کرده بودند، نوشتن جاز له التوسل الان حاکم شرعی ما سوال کردیم آخه چرا حذف شد؟ گفتن نه حذف جهت خاصی نداشته، نظر آخویی رو قبول داره ایشون. اوقلایی هم همینه. حالا اون دیگه قبلش بره با کس دیگه ازدواج کنه، اون دیگه نمیشه کاریش کرد. حالا اون دیگه چیز عصای موسی میخواد که بیاد این کارا رو بکنه. خلاصه با توسل با حاکم شرع، حاکم شرع یا اجبارش کنه ولی اینکه با اون شخص ازدواج کنه طبق شرط، یا اگر نشد اجبارش کنه حاکم شرع ولایتاً این کارو میکنه، چون سیر و قلایه بر اینه. بله نه آقا تکسیر رو فرو کرد، گفت حالا این زنه فرصت طلبی کرد، سریع رفت با پسر عموش عقد خوند بعد از انقضاء عده، تا این شوهر سابقش که رفته سراغ حاکم شرع که اینو اجبار کنه بر ازدواج با دوست خود اون شوهر سابق، دیگه موضوع منتفی بشه. خب الان حاکم شرع بگیم ولایت داره طلاق بده، مشکل دیگه، این خیلی سخته، اونو ما ادعا نمی کنیم. اما این که وفاء به شرط حقیست برای مشروط له، و اگر امتنا میکنه مشروط علیه از وفاء به حق، در ارتکاز اوغلا حاکم اجبار میکنه او رو بر اداء حق. اصلا سیره اوغلا بر اینه، فت اجماع فقها هم بر اینه. آقا فرمودن دلیل بر این مطلب چیه غیر از اجماع؟ دلیل لفظی ظاهرا نداریم، همون دلیل بناء اوغلا. حالا اجازه بفرمایید خیلی به حاشیه نریم. در خود زمان ائمه ارتکاز اوغلا همین بوده که حکومت ها برای اقامه حق اومده بودن، خب افراد زورگوی هستن زیر بار حق نمیرن، حاضر نیستن حق زی حق رو بدن، پس چیکار کنه اون زی حق؟ بره نفرین کنه نیمه شب؟ اینکه نفرین که زندگیش تامین نمیشه. حالا اجازه بفرما آقا حاشیه نرید، والا به خدا بذارید این بحث سرقفلی میکنه، ما یه چیزی گفتیم. خب پس عرض کردم قانون میگه شرط الفعل، فتوای آقایون هم شرط الفعله، ولی این شرط الفعل کارساز نیست. خب ما حالا شرط الفعل رو میخواستیم در ضمن این توجیهات سرقفلی بگیم، ولی چون قانون و فتاوا این رو گفته بود خواستیم توضیح بدیم که واقعیت موجود شرط الفعل نیست. برای کسی که سرقفلی میخره حقوق ویژه‌ای قائلن، اصلا از نظر مردم کسی که سرقفلی رو مالک میشه همه کاره مغازه است. میایید تو فتوای فقها میگن سرقفلی نه، مالک کسی که با مالک حق سرقفلیه مالک منافع مغازه نیست، و لذا سرقفلی قابل مالک یک حقی داره، حق وفاء به شرطی داره. خب این خلاف مرتکزه در عرف آیون، اصلا میگن سرقفلی قابل هبه نیست مثلا، چون عینی نیست. الان مردم سرقفلی رو هبه میکنه، میگه بخشیدم این سرقفلی مغازه رو به پسر بزرگم. آقایون میگن نه این نیست که، قابل قبض نیست، هبهش باطل. خب این خلاف اون چیزیست که در مرتکز مردم هست. توجیهاتی که ما در جلسه قبل گفتیم، یکیش گفتیم واگذاری حق الایجار که در فقه العقود صریحا این رو مطرح کردن. بله اگه شما میتونید بکنید، راهاش همینه، راه اولش واگذاری حق الایجاره که عرض کردم اینو در فقه العقود بیان کردن، در فقه العقود جلد یک صفحه 168 تعبیرشون اینه که المالک یوکل حق ایجاره الی الغیر و هذا لیس وکالتا حتی یزول به موت الموکل او الوکیل ولی ینتقل العین متعلقا لحق الغیر. بعدشون فرموده به ما نگید که آقا ایجار حکم شرعی است، مالک اجاره بدهد مالش را نافذ است، حق نیست که قابل واگذاری باشه. ایشون میگه من ثابت میکنم حق. دو تا علامت داره حق که در اینجا هست. علامت اول اینه که حکمی را به مصلحت شخصی جعل کنم. واضحه که حکم نفوذ اجاره را به مصلحت مالک جعل کردم. علامت دوم اینه که قوام این حق به این ذوالحق اصلی نباشه، مثل حق القسطمه نیست که در مرتکز این که قوامش به زوجه است قابل واگذاری به غیر نیست. نه، حق الاجاره هر دو علامت رو داره، هم به مصلحت مالک جعل شده و هم قوامش به شخص مالک نیست، در ارتکاز عرفی قابل انتقال به دیگران هست و لذا ایشون گفتن ما معتقدیم که میشه مالک حق الاجاره رو به دیگران واگذار کنه. در قراءات فقهیت معاصره جلد دو ایشون همین مقدار رو گفتن، گفتن حق قابل انتقال دو تا علامت داره. دیگه ایشون اینجور گفتن دیگه، یکی به مصلحت شخص جعل شده باشه، دیگر این که متقوم به ذات اون شخص نباش. در قراءات فقهیت معاصره جلد دو صفحه 275 و همینطور در کتاب الاجاره جلد یک صفحه 69 این رو مطرح کردن و رد کردن. انصافا درست هم هست ردش. گفتن که از کجا میخوای ثابت کنی که اجاره دادن حق قابل انتقال است؟ کی گفته که اجاره دادن فقط، کی گفته حق الایجار دو تا علامت داره؟ این دو تا علامت بود دیگه ثابت میشه حق قابل انتقاله. نه، شارع حکم شرعی کرده، گفته اذا آجر المالک ملکهو نفذت الاجاره، مثل این که افته ازا تزوجت المرأه مع رجلن نفذت زواجها. شما ملتزم میشید که حق الازدواج رو هم میشه به دیگران واگذار کرد؟ حق الایجار کی گفته قابل واگذاریست؟ خب این توجیه اول. پس این وجه اول درست نیست. وجه دوم گفتیم از راه شرط الوکاله پیش بیان. خب اینم وکالت میده مالک به این مستأجر که هر وقت اجاره تموم شد به خودت میخوای اجاره بدی، به دیگری میخوای اجاره بدی، وکیل منی. که خب اجاره با موت مالک، وکالت با موت مالک تمام میشه. و عجیبه بعضی از آقایان در کتاب المسائل المستحدثه فرمودن دلیل بر زوال وکالت به موت موکل چیه غیر از اجماع؟ دلیل اجماع دیگه، اینجا اجماع نداریم. چه اشکالی دارد که بگیم تا مادام این که این دکان هست این مستأجر و بعد از او ورثه مستأجر وکیلن در اجاره. المسائل المستحدثه صفحه 24. لا یبطل وکاله به موت الوکیل بر یرث او ورثته. خب اینم چیز عجیبیه دیگه. آخه در ذات وکالت آمده که از طرف او این کارو میکنم، وقتی خودش دیگه نیست ملکش منتقل شده به ورثه‌اش، آ چجوری از طرف او میخوای اجاره بدی؟ اصلا وکالت در ارتکاز وقلا قائم است به بقای حیات موکل و به بقای حیات وکیل. وجه سوم وجه آی خویی بود. گفتن ما از روایات استفاده کردیم که بین اجاره و آریه یک حق متوسطی است به نام حق سکنا، و این ازش تعبیر میکنن عقد سکنا، و از روایات استفاده میشه این لازمه، عقد لازمه نه عقد جائز. خب این مالک هم میگه اسکن تو که هازد دکان ایها المستأجر و ورثتک من بعدک و من ترزا به سکنا فی هازد دکان به عوضن او به غیر عوض. این مفاد روایات دیگه. روایت کدومه؟ مثلا صحیحه عبدالرحمن، صحیحه همران، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن همران قال سألت عن السكنى والعمرة فقال الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهي حياته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنى ثم يرد الى صاحب الدار. اینجا هم طبق این روایت که در وسائل شیعه جلد 19 صفحه 218 آمده، صاحب مغازه میگه اسکن تو که آز دکان و ورثت ورثتک من بعدی که من ترزا به سکنا به عوضن او به غیر عوض، و این هم عقد لازم. عرض کردیم که آقا بر فرض این فرمای شما درست، این واقعیت موجود شرایط عقد و سکنا رو نداره، شرایط سکنا و عمره رو نداره. چرا؟ برای اینکه مالک به من گفت اسکن تو که حاضر دکان، من مالک منفعت نیستم که، من مالک عقد و سکنا، نه مالک عینم نه مالک منفعت. اگر یک ظالمی آمد، حالا یا ظالمی یا عادلی که برای خودش ولایت قائل، هرچی آمد بلدزر آورد این پاساج رو از عرصت خدمت چی میگن فنداسیونش کن ریخون بر. آقا جمع شدن اینا که سرقفلی خریدن از مالک، رفتن در خونه مالک، یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما. مالک آمد گفت چیه؟ چرا مزاحم خواب مردم میشید؟ نه آقا خبر نداری، پاساج و کنفیکون کردن. میگه خب به من چه؟ من که اون سال پولا رو گرفتم، سرقفلی فروخته دیگه، پولا رو گرفتم رفتم باهاش یک ملکی خریدم تهران، اون ببین چقدر میارزه. به من چه؟ حالا هر کار میخوام من برم دنبال بکنم که بیان به شما پول بدن، از زندگی خود رو بندن. الزامی هم که نیست او شکایت کنه، تازه دادگاه از خداشه که این شکایت نکن. خب اینها میرن دادگاه، اگر واقعا این فتوای آقای خویی رو دادگاه عمل کنن، حالا اون که شرط الفعل بدتره، حالا اونو متوجه نیستن، همین عقد و سکنا رو عمل کنن. قاضی تو دادگاه میگه که آقایون ملک شما بوده این پاساژ یا نه؟ ما فتوا رو میارن دیگه، میارن حق عقد و سکناست، منافع چی؟ ملک شما بوده؟ نه، ما یه حقی داشتیم. میگه والا ما تو دهات که بودیم یه درختی بود سایه مینداخت اونجا، ما رفتیم با مالکش یه صلح کردیم، قرارداد بستیم که ما زورایی که گرم میشه حق داشته باشیم بیریم زیر سایه این درختش یه دو ساعتی بخوابیم، یه پولی هم دادیم به مالک و حقی پیدا کرد. بعد آمدن این درخت رو کندن، ما حق داریم بریم از اون کسی که درخت رو کنده با رضایت مالک هم چه بسا هست، یا بالاخره هرچی بی رضا حق داریم بریم پول بگیریم. موضوع حق ما رو از بین برده، مثل که من شرط کردم فلانی تا زنده است هر ماه به من 10 میلیون پول بده، زدن فلانی رو کشتن، من حق شکایت دارم از قاتل، پسرای قاتل فرزند دختراش زنش میرن دادگاه شکایت این قاتل بابای ما پدر ما رو کشته، خب اونا حق دارن. منم میگم منم شاکیم، تو چی شکایت میکنی؟ آقا ما شرط کرده بودی به این مقتول مرحوم که هر ماه 10 میلیون به ما بده، اونم که تا 30 سال، اونم که مرد کشتنش. خب کشتنش، خب تو موضوع حق رو منتفی کردن، این که اطلاف مال غیر نکردن که. آقا شرط اعتباطی بلکه شهرداری اومده خراب کرده این پاساژو، مالک که در مقابل شهرداری چه کار میتونه بکنه؟ حالا رفته دادگاه شکایت بکنه و اگه دادگاه بتونه کاری بکنه، دادگاه هم میگه آقا مالک بیاد پول ملکشو بگیره، مالک هم میگه برای چی برم، برای چی برم، از زندگی خود ممنده، من که پول گرفتم سرقفتیار گرفتم رفتم باش تهران شمال تهران بهترین ملک رو خریدم دیگه، چه احتیاجی دارم؟ این آیه که سرقفلی رو خریده بودن، اینا حرفشون به جایی نمیرسه، چون نه مالک عینن نه مالک منفعتن، فقط یه مالک حق و سکنایین. حق این ارتکاز مردم اینه از حق حق سرقفلی. حالا به قول آقا اگه مالک بیاد این پاساژو تخریب کنه، میگن شرط ارتکازی بود که تو این کارو نکنی موضوع حق ما حفظ بشه، چون اما نه، فرض اینه که مالک این کارو نکرد، شهرداری آمد خراب کرد، باید یکی بره شکایت کنه از شهرداری. مالک میگه من بیکارم برم شکایت کنم، شما خودتون برید. اینا میرن میگن شما یه حقی دا حق و سکنایی داشتید، حق و انتفاعی داشتید. شما مالک نه این بودید نه مالک منفعت بودید، چی میخوایید از ما؟ برید دنبال کارتون. و این خلاف مرتکزه در عرف. عرف اینهایی که سرقفلی رو میخرن همه کاره میدونه نسبت به این مغازه ها، فقط یک اختلافی که داره با ملک اعیانی خریدن، حالا تو قانونم گفتن، ولی در کل خیلی فرقی با ملک اعیان نمی کنه. بله در سکنا گفت یه آقای اومد یه استفتایی کرد خیلی جالب، گفت که یک شخصی عمره کرد خانه را به همسرش، عمره یعنی مادام حیات مادام حیات این زوجه در این خانه سکونت کنه، بعد از فوت شوهر این خانم اومده این خانه رو فروخته، حالا چی کار باید کرد؟ سند به نام زده بوده، چه کار کرده بوده، واقع پیش اومده بود، خب معلومه باطله دیگه، چون اصلا این خونه شده مال ورثه این مرد، فقط این زن حق العمره داره مادام الحیات، یه حقی داره. اگر بنا باشه سرقفلی هم همین شبیه این بشه که این مستأجر یه حق و سکنایی داره، حق و سکنای دائم لازم، حرفی نیست، مالک نمیتونه برگرده، ورثش نمیتونن برگردن، اما آثار ملکیت عین، آثار ملکیت منفعت عین اینا نیست. بعد اون وقت و حالا شما فرض میکنید ورثه مالک اول اومدن این پاساج رو تخریب کردن، حالا اونم ورثه میگن ما مثل شهرداری، عجب زورتون به شهرداری نمیرسد اومدید گفتید شهرداری حسابش فرق میکنه. به هر حال این توجیه به نظر ما با واقعیت سازگار نیست، با فتواشات خود آقای خویی هم در فتواش سازگار نیست. یک اشکال دومی هم ممکنه کسی کنه به این وچه آی خویی، بگه که خب این مستأجر گاهی میخواد اجاره بده این مغازه رو یک ساله بدون اینکه سرقفلش بفروشه، اجاره ها رو برمیداره برای خودش، یه اجرت کمی به اون صاحب اصلی میده، این وچه شریعت چیه؟ اینم باید اضافه کنیم جز شروط قرار بدیم. خب حالا با شرط زائد قابل هست. اشکال سوم اینه که گفته میشه مالک حق السکنا رو داد به این مستأجر، اما اجاره میده برخلاف خواست این مستأجر به دیگران. این به چه دلیل این اجاره باطله؟ مالک با اینکه حق السکنا قرار داد برای این مستأجر، ولیکن منفعت ملک خودشه دیگه، منفعت که از ملک مالک خارج نمیشه که، منفعت مملوکه خودش رو اجاره میده به شخص دیگری. به چه دلیل اون اجاره باطله؟ اجاره بده خونه رو به زید، بعد بخواد اجاره بده به عمرو، میگه دیگه مالک منفعت نیستی. الان شما شرط میکنه یا آقایی بر شما که تا یک سال من بتونم تو خونه تو بشینم، شما هنوز یک سال نشده اجاره میدی اون خونه رو به دیگران، اجاره باطله؟ ما در جواب میخواییم فرق بگذاریم، بگیم اگر حق اینه که اجاره نده مالک به دیگران که اون شرط الفعل بود، اجاره بده مالک اجارش نافذه، ولی اگر حق سکنا پیدا کنه این مستأجر، اونی که تضییع میکنه این حق سکنای مستأجر رو اجاره دادن مالک نیست، وفاء مالک هست به اجاره. هر کجا وفاء مالک به یک عقد، او سبب تضییع حق دیگران بشه نه خود عقد، دلیل امر به وفا این عقد را شامل نمی شود. هر عقدی که وفاء به این عقد سبب تضییع حق دیگران است، اوفو بالعقود نمی گیرتش. و در اینجا اجاره دادن مالک سبب تضییع حق این مستأجر نشده، اونی که سبب تضییع حقش میشه اینی که دست این بگیره بده به اون مستأجر دیگر. وفاء به اجاره سبب تضییع حق این شخصی است که سرقفلی رو خریده، و این هر کجا وفاء به یک عقد سبب تضییع حق دیگران باشه، اون عقد دلیل بر نفوذ نداره. انشاءالله بقیه مطالب چهارشنبه هفته آینده، والحمدلله رب العالمین.